بسم الله الرحمن الرحیم. والا من روز شروع من فقط یه عبارت کوتاهی از معصوم علیه السلام خیلی کوتاه میخونم. تبرکن و تیمونن. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام التقا رئیس الاخلاق. همین یه جمله هست، یه مبتدا داره که التقا هست، یه خبر داره رئیس، یه مضاف الیه داره الاخلاق. التقا رئیس الاخلاق از کلمات وسار امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام. این تقوا رئیس همه اخلاق، انصافش هم همینه، اگر تقوا باشه همه اخلاق فاضله، اخلاق کامله، همه فضائل و همه صفات خوب هم تحت پوشش تقوا هستند دیگه. اگه تقوا باشه خب صداقت هست، عدالت حتما هست، امانت حتما هست، طهارت حتما هست و اخوت هست، اتحاد هست. همه اخلاق فاضله اسلامی و انسانی تحت فرماندهی در واقع کل تقوا هستند و تقوا که انه به منزله فرمانده کل قواست در حوزه اخلاق. اگه او باشه خب همه هم هستن و تحت زعامت ایشون و حاکمیت و ریاست ایشون. خب این بحث اصولمون رسیده بود به مسئله خاتمه استصحاب. خاتمه استصحاب، در خاتمه دو تا مسئله مطرحه. یکی از دو مسئله مطروحه در خاتمه خونده شد قبل از ماه مبارک رمضان و اون مسئله، مسئله نسبت استصحاب بود با اصول عملیه دیگر، استصحاب با براءت، استصحاب با اشتغال، استصحاب با اصالت و تخییر. این مسئله بود که این رو خوندیم و بحثش تمام شده. مسئله دومی که مونده بود که مسئله امروزمون و بحث امروزمون هست، مسئله تعارض استصحابین، که اگر دو تا استصحاب در یک موردی در یک محوری با هم تعارض کنن، یعنی یک دیگر رو مقابل هم نشون بدن و رخ بکشن، تعارض دیگه، دو چیز که در عرض هم قرار میگیرن، همزورن، دو تا قهرمان، و یک دیگر رو و خود را به دیگری نشون میدن، عرضه میکنن، یعنی عرض این مقابل عرض اون. چون اگه در طول هم باشن خب یکی جلو یکی دنبال میرند و کاری به هم ندارن، یکی پیشتاز و پیشرو، یکی پستاز و پسرو، یکی امام یکی مأموم، دنبال همان دیگه. دو نفر آدم که میخوان راه برن، یکی جلو یکی پشت سر، که با هم استکاکی ندارن. اما اگه نه سینه به سینه هم بخوان راه برن دیگه، اون یکی سینهش رو مقابل این سپر میکنه، اون میخواد بیاد به این برخورد میکنه، اینم سینهش رو مقابل او سپر میکنه، بخواد راه بیفته به سینه او میخوره، سینه به سینه. این یکی عرضه کرده خودش را به او، اون یکی هم عرضه کرده خودش را به این تعارض، دوتا نیرویی که همسان باشن در واقع دوتا دلیل، این تعارض میشه. حالا اگه در یک جایی دوتا استصحاب با هم تعارض کنن، یک در مقابل یک دیگر قرار بگیرن، که الان مثالش رو در طی صوری که ذکر میشه عرض میکنیم، اینجا مسئله کلن چهار صورت داره که این صور چهارگانه ام صور هست، صور مادر، صور اصلی، صور پایه، حالا صور ممکنه که انشعابی، شاخه، فرعی، اونا ما کار نداریم، ممکنه اون صور شاخه و فرعی هم باشه جنبی، اما صور اصلی و اساسی، صور پایه، صور مادر چهار صورته که یه صورت از این چهار صورت اسمن، متوجه باشید حالا در مثال عرض میکنم، اسمن تعارضه ولی رسمن تزاهمه، نه تعارض. این تعارض به معنای لغویه و الا در واقع تزاهمه. سه صورت دیگر همون تعارض مصطلحه. صورت اولا که اون صورت اسمن عنوانن تعارضه، لکن رسمن واقعا تزاهمه. و اگر تعارض میگیم، تعارض به معنای لغوی نه به معنای اصطلاحی که مقابل تزاهمه. تعارض یعنی استکاک، یعنی تنافی، همون که عرض کردم. خب این صورت کجاست؟ اونجایی که دوتا استصحاب در مقام تشریع، در مقام جل، در مقام تقنین، در افق حکم، جل حکم، جل دستور، یا به تعبیر دیگر در افق اشتغال ذمه، با هم تنافی و استکاکی ندارن. یعنی میشه این حکمم که مستصحب جل بشه، اون حکمم که مستصحب جل بشه، در مقام جعل و تشریع، در مقام حتی ملاک، ملاک هیچ با هم برخوردی استکاکی تنافی ندارن. میشه هر دو باشن، هم این حکم هم اون حکم، اینم ملاک داره اونم ملاک داره، اینم مصلحت داره اونم مصلحت داره، الا اینکه در مقام امتثال نه اشتغال ذمه، در مقام امتثال، در مقام اطاعت، در مقام عمل، در مقام عمل که شما میخوای عمل کنی، اینا رو پیاده کنی و انجام بدی، اینجا با هم جمع نمیشن، بینشون استکاک، تنافیه، اینا با هم در مقام عمل نمیتونن جمع بشن. اگر بخوای شما یه عامل تن بدی به عمل این دو، این دوی که در مقام تقنین با هم دعوایی ندارن، در ملاک داری هر دو ملاک دارن، اما شما که میخوایید تم به عمل این دو بدی، شما نمیتونی، شما نمیتونی، شما یا عامل، ممتثل، عبد، نمیتونی هر دو رو با هم انجام بدی، یا باید این رو بگیری اون یکی را فدای این کنی، یا اون یکی را عمل کنی این یکی را قربانی اون کنی، بالاخره باید یکی از این دوتا را قربانی دیگری بکنی. این در مقام عمل. شما توان نداری، اگه توان داشته باشی، نه، هر دو مصلحت دارن، هر دو هم واجبن، هر دو حکم الله هم، هیچ مانعی نیست که شما انجام بدی، اما در اثر عدم امکان جمع برای جناب عالی اینه که اینا با هم تنافی دارن، استکاک دارن. این بیاد او دیگه نمیشه، او را بیاری این نمیشه انجام بگیره. که این در واقع من تزاحم دیگه، این در واقع من تزاحم دیگه. بعد اینجا چه باید بکنی؟ اینجا بارها خوندید کبرای تزاحم حاکمه، نه کبرای تعارض. این قانون تزاحم را پیاده کن، قانون علیکم السلام، قاعده تزاحم را پیاده کن. قاعده تزاحم یادتون هست دیگه؟ قاعده تزاحم چیه؟ اینه که ببین کدوم یک اهم از دیگریه. اگه یکی از این دوتا اهم باشه از دیگری، اون اهم را بیار، مهم را فدای اهم کن. اگه نه، اهم و مهم در کار نیست، هر دو متعادلند و متکافئ همسانن. اینم 50 درجه ملاک و خیر و برکت داره، اونم 50 درجه ملاک و خیر و برکت داره. خب اینجا اذن فتخیر دیگه، مختاری یکی رو انجام بده یکی رو رها کن دیگه. این قانون تزاحم هست. خب این صورت اولا. مثالش مثال زیاد داره. انقاض غریقین، خب مثال خیلی ساده، مثال همه جایی همگانی. و انقاض غریقین، دو تا غریقن که هر دو غرق شدن دیگه، هر دو مؤمنن، انقاضشون واجبه، انقاضشون واجبه. خب وجوب انقاض هازا و وجوب انقاض ذاک، این در مقام تشریع و تقنین که با هم استکاکی نداره. اینم واجب، اونم واجب. اینم ملاک داره، اونم ملاک داره. لکن شما که غواصی و جزء گروه غریق نجاتی، اینا غرق شدن میخواین درشون بیاری، این شمایی که در مقام امتثال و در مقام انقاض غریق و عمل نمیتونی هر دوتا را نجات بدی. اگه بخوای هر دو را نجات بدی، نه تنها نجاتشون نمیدی، خودت هم گرفتار هلاکت میشی. اینجا در مقام جعل و تقنین این دو حکم با هم دعوایی ندارن، ملاک ها با هم استکاکی ندارن، هر دو ملاک دارن. در مقام امتثال، در مقام عمل، نه اشتغال ذمه. خب شما گرفتاری، قدرت بر جمع نداری. ببین کدوم یک اهم، کدوم یک مهم. یکی خب مؤمنیه، وجودش خیلی خیر و برکت داره، خب وجود بالایی، شخصیت والایی، تا بشه باید نجاتش داد. یکی مهم، یکی اهم. خب اون که مؤمن اهم، انقاضش کن، اون مهم رو قربانی و فدای اهم کن. اگه نه، مؤمنان و متکافئان همسانن، مثل همان دیگه. اینجا ازن فتخیر، خب مخیر، یکی رو نجات بده یکی رو رها کن دیگه. خب در اینجا این اصل کبرای تزاحم استصحاب همین، حالا همین آیه، حالا همین میخواستم الان بگم خدمت شما. این مثال انقاض غریق و باب تزاحم، حالا اینجا اگه بخوایم استصحابها رو پیاده کنیم، فرض کن که دو تا مؤمنن، سابقه ایمان داشتن، قبلا هر دو مؤمن بودن، مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال که شما اینا رو ندیدی، یک اوضاعی هم پیش آمده که خیلی ها زیر و رو شدن، تحولی، اوضاعی، جهتی، چیزی، بعد دیدی که اینا غرق شدن دیگه، شک میکنی که آیا این ایمانشون باقیه یا نه، آیا انقاضشون واجبه یا نه. خب اینجا میتونی استصحاب کنی، بقاء وجوب انقاض این، بقاء وجوب انقاض آن، و در نتیجه این دو استصحاب هر دو جاری میشن، یقین سابق، شک لاحق، چون احتمال میده که اینا با این اوضاعی که پیش آمده مرتد شده باشن، که پناه میبریم به خدا. گاهی ممکنه کسی مسلمان رسمی، اسمی، حقیقی، واقعی، دسته یه اوضاع و احوالی مرتد بشه، از اون یا مرتد حالا فطری و مسلمان یا مرتد ملی اون یکی دیگه. ارتد الناس بعد الرسول هم دارم اون رو از کدم که اون ارتداد سیاسی هست، ارتداد اجتماعیه، نه اون ارتداد فطری اون حرفا باشه، ولی اون که نبوده، که از مسیر خلافت و امامت و رهبری و این مسائل برگشته بودن. حالا اون ارتجاع در واقع سیر قهقرا. حالا اگه همچه شکی باشه و یقین سابق استصاب میکنی، باید این دو استصاب با هم تعارض دارن، تعارضشون در مقام عمل نه در مقام جعل و تقنینه، که این در واقع از کدام تزاهم اسمشه. مقسم اینجا نگاه کنید، و اما ثانی فتعارض بین الاستصحابین، مقسم تعارضه، که یه قسمش اینه که الان گفتم سه قسمش مونده، ولی منظور از این فتعارض که مقسم شد اون تعارض لغویه، یعنی استکاک تنافی که گاهی به تزاهم برمیگرده، این صورتی که خوندیم. دو سه تا مونده کوتاه. خب اما اگر ها اینم غفلت شد که نگفتم، اگر چنانچه این تعارض برای خاطر عدم امکان جمع در مقام عمل که از کدم دیگه توضیح دادن، علاوه این علاوهش نگفتم، بدون از کنم که بدون علم بنتقاض الحالت سابقه فی احدهما، علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو استصحاب هم نداری، علم اجمالی که یکی از این دو حالت سابقه نقص شده باشه نداری. اونم قبلا ایمان داشت انقاضش واجب بود، اونم ایمان داشت انقاضش واجب بود. علم اجمالی به این که وجوب انقاض در یکی از این دو که یقینی بوده انتقاض پیدا کرده نداری، او علم اجمالی هم نداری، بلکه اونم قبلا وجوب انقاض داشت، اینم قبلا وجوب انقاض داشت، یقین سابق و شک لاحق. این صورت اولایی بود که عرض کردیم. و اما اگر دو استصحاب با هم تعارض کنن، مع علم اجمالی بنتقاض الحالت سابقه فی عهدهما، علم اجمالی داری به این که حالت سابقه در یکی از این دو استصحاب منتقض و منهدم شد، این آب قبلا یقینا پاک بوده و اون آبم قبلا یقینا پاک بوده، دو تا کاسه آبه، یقین پیدا کردی اجمالا که یکی از این دو کاسه نجس شد، علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه یقینی که طهارت بود به نجاست، که یکی نجس شد، یا این دو کاسه یکیشون علم پیدا کردی که هر دو خل بود، سرکه بود، یکی خمر شد، امثال این. اینجا این سه صورت داره، همین یکی سه صورت داره که تعارض، یا مستصحب در یکی از این دو استصحاب که علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی داری که مثالش عرض میکنم تفصیلا، یا مستصحب در یکی از آثار شرعی مستصحب در دیگریه، که مستصحب در یکی از این دو استصحاب اثر شرعی مستصحب در استصحاب دیگره، به تعبیر دیگه مستصحب در یکی مسبب، مستصحب در دیگری چی؟ سبب. اونم مسبب و سبب شرعی نقلی ها. این مسبب دوم فرض کن مستصحب دوم از آثار و مسببات شرعی و دینی و مذهبی مستصحب در استصحاب دیگره. یا نه این یکی از آثار اون نیست، این نیستش که دو صورت داره این باشه برای فردا، کن دو صورت داره، این هستش امروز میخونی به خواست خدا که مستصحب در یکی از این دو استصحاب اثر شرعی مستصحب دیگر است. یعنی اینها استصحاب چی هست؟ سببی و مسببی، اصل سببی و مسببی. خب اینجا چی؟ اینجا الان مثالش معرض میکنم، اینجا همه جا خوندید اینجا که تکرار در رسائل مفصل خوندید در استصحاب، اصول مزفر چون ما نخوندیم تدریس هم نکردیم یادم نیست، بحث استصحابش خیلی کم و کوتاه دارن، اصول مزفر بحث استصحابش خیلی کمه، نه نگاهی کردم خیلی اصلا نداره خیلی از مسائل اصول مزفر اصول فقه برن. نه اطلاع عکس نداره چیزی ها داره؟ حالا همین داره؟ حالا اگه خوندید اونجا هم بالاخره مفصل هست، من چون دارید بله از کنم که حالا من اینطور به نظرم آمده، خوندید این تکرار همون هاست. اینجا آیا قاعده چیه؟ آیا هر دو استصحاب جاری میشن؟ هم سببی هم مسببی؟ یا نه یکی جاری میشه دونه دیگری؟ اون که جاری میشه کیه؟ آیا سببی جاری میشه دون المسببی؟ یا مسببی جاری میشه دون السببی؟ خب اختلاف نظری اجمالا هست، چون قائلم داریم که بعضی گفتن هر دو جاری میشه، لکن اون چه شیخ بزرگوار مرحوم آخوند اصولیون عصر اخیر از معاصر غیر معاصر اینا کلن مثل مرحوم آی ناینی قدس الله نفسه، مرحوم آزیا، آیون، امام قدس رو، همه علمای عصر حاضر معمولا همینن دیگه، و همه جام خوندید که نه استصحاب سببی به عنوان اصل حاکم چی میشه؟ جاری میشه. مسببی به عنوان اصل محکوم جاری نمیشه. حالا مثالش اول بگیم، این مثالی که تو متن کفایه مثال خودش ایشون مثال میدونه به آبی که این آب قبلن کان طاهرن، الان شاکیم که آیا طهارتش باقیست یا نه، اصلا بقا طهارت یه اصل. از این ور یه صوبی داریم، صوب عبا قبا پیراهن چه، این نجس شد، این نجس شد، قبلا نجس بود و این صوب نجس را زدیم، حالا زدیم هم نشستیم، چون زدیم نداره شستیم با این آب مشکوک و تاره که قبلا طاهر بوده، الان شک داریم که این صوب که با این آب با این آب شسته شد، آیا این صوب پاک شده یا به نجاستش چی باقیه؟ صوبه قبلا نجس بود، استصحاب بقای نجاست داره. آبه قبلا طاهر بود، استصحاب بقای چی داره؟ طهارت داره. این دوتا استصحابن که معارض همن، تعارض با هم دارن. حالا اینجا اگه صوبه، این صوبه نجس اگر پاک بشود، حالا میگیم پاک میشود، این طهارت صوب چیه؟ اثر شرعی و اسلامی و دینی و مذهبی طهارت آب دیگه. اگه اون آب طاهر باشه، این صوبه‌ای که با اون آب شسته شد یقینا طاهره. اگه آب طاهر نباشه و نجس باشه، این صوبه هم به نجاستش میمونه. پس اگر چنانچه این صوب طاهر باشه، طهارتش اثر شرعی طهارت اون آبه. طهارت آب سببه، طهارت صبح چی؟ مسببه. حالا اینجا عقیده چی؟ عقیده اینه که قانون اینه که ما استصحاب رو در سبب جاری میکنیم، بگیم این آب قبلا که طاهر بود، الان شاکیم که طهارتش باقیست یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت این صبح را، آب را، آب را. و نتیجه طهارت آب چیه؟ اینه که صبح دیگه پاکه. دیگه شکمون در این که آیه این صبح الان نجاستش باقیه یا نه، این شک چی میشه؟ خود به خود کشته میشه دیگه، این شک خود به خود منتفی میشه. وقتی آب پاک از کار در آمد، دیگه ما تعبدن، یقین تعبدی متعبدیم که بگیم این صبح پاکه. شکمون ممکنه وجدانن تو جونمون مونده باشه، اما تعبدن یقین داریم به این که این صبح الان دیگه پاکه دیگه، چون با آب پاک اینو شستیم. بنابراین اصل در سبب میشه حاکم، اصل در مسبب میشه محکوم. یا نه بگید وارد و مورود، استصحاب در سبب موضوع مسبب رو میبره. موضوع استصحاب شک دیگه. خب بعد از آنی که طهارت آب رو با استصحاب جان داختی، شک در نجاست صبح دیگه نداری، تعبدن شک نداری. اون شک تکوینیتون که تو عمق جان شما مونده، او کلا شکه. تعبدن دیگه شما شک نداری، تعبدن شما متیقنی. این قانون اینه. پس استصحاب در سبب جاری میشه دون المسبب. چرا؟ گرچه با این بیانی که من کردم چراش هم معلوم شد، اما این بیانی که خود ایشون داره، حالا کتابی حالا من گفتم مطلب روشن شد، بیانی که ایشون داره اینه، یه بیان داره تا قبل از صفحه بعد که میگه و بل جمله، سطر سوم صفحه بعد، یه بیان تا اونجاست، یه بیان از وبل جمله است که اون خلاصه گیری بیان قبله. این بیان تا وبل جمله چی؟ اینه، میگه اگر استصحاب را در مسبب جاری کنی، این در چی؟ در صوب استصحاب کنی، چشی را؟ بقای نجاست صوب را. اگر اون را جاری کنی، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که نقض کردیم یقین به طهارت در آب را به شک در بقا. چرا؟ چون اگه گفتی این صبح نجسه، یعنی چی؟ یعنی اون آب پاک نیست دیگه. و اینکه لا تنقضل یقین به شک، میگه بگو آب پاکه، نقض نکن یقین به طهارت آب را به شک در بقا. قبلا یقین به طهارت بود، اونو بگیر بگو طاهره، با شک در بقا نقض یقین نکن. اگر شما بگی این صبح نجسه، پس چه کردی؟ نقض یقین به طهارت آب کردی با شک. این خطاب لا تنقض را در سبب چی؟ به زمین زدی. اون خطاب رو به زمین زدی، اون لا تنقض از بین بردی، که اون لا تنقض اونجا تخصیص زدی. این همه جا نقض یقین به شک نباید بکنی، اما اینجا نه، نقض یقین به شک بکن. برای اینکه از آثار طهارت آب اینه که این صبح پاک باشه. اگه شما گفتی صبح نجسه، حساب کردی بقا نجاست را، معناش اینه که بس اون لا تنقض آب را از بین بردی. اما اگه بیایی لا تنقض آب رو اخذش کنی، چرا دیگه اصلا شرعیشه دیگه؟ شرعیشی دیگه، از آثار شرعی طهارت آب اینه که این پاکه دیگه، لباس پاکه دیگه. حالا اگر بیایی استصحاب کنی بقای طهارت چی؟ آب را. اینو بگی آب پاکه، اینجا در صبح حکم چی میکنی؟ حکم طهارت دیگه. اینجا لا تنقض صبح از بین نرفت. چرا؟ چون لا تنقض صبح این میگه نقض نکن یقین به نجاست را به شک. خب من یقین به نجاست صبح رو با شک نقض نکردم، نقض کردم چی؟ با یقین. چون اگه آب پاک باشه و من صبح را با آب پاک بشورم، این صبح یقینا پاک دیگه، پس نقض کردم یقین به نجاست صبح را به یقین به طهارته. کتاب لا تنقض از بین نرفته، اما عکس کنی از بین میره. این تا و بالجمله. میکنه اینجور میگه، میگه اگر لا شما استصحاب کنی بقای طهارت آب را، آب را. اینجا خطاب لا تنقض چی؟ تخصیص نمیخوره. خطاب لا تنقض تخصیص نزدی، چون لا تنقض در صبح گو یقین به نجاست و نقض به شک نکن نکردم، نقض به یقین کردم. استصحاب آب موضوع نمیبره، تخصصه، نه چی؟ نه تخصیص، چون موضوع نمیبره دیگه، تخصصه. از ورود، حالا ما تخصص گفتیم که مطلب جا بیفته، ورود موضوع نمیبره، تخصیص نیست. اما اگر نه، لا تنقض در صبح را جاری کنی، استصحاب کنی بقای نجاست صبح را. خب لا تنقض آب را چه میکنی؟ او گفته نقض یقین به شک نکن، یا باید لا تنقض آب را که سبب تخصیص بزنی بلا مخصص، بگم تو گتر جزا همه جا نقض یقین به شک نکن، اما اینجا نقض بکن یقین به شک. چرا؟ بگه چرا نداره، یا اینجور، یا نه بگیم به این که لا تنقض در آب تخصیص خورده به استصحاب در صبح، استصحاب در صبح مخصص لا تنقض در آب. این چی میشه؟ این اگر بفرمایید میشه دور دیگه، چون مخصص بودن استصحاب در صبح متوقف است که استصحاب در مسبب معتبر باشد با وجود چی؟ سبب. خب معتبر بودن استصحاب در مسبب با وجود سبب متوقف بر چیه؟ برای اینکه استصحاب مسبب مخصص سبب بشود. پس مخصصیت متوقف بر اینه که او با این معتبر باشه، اعتبار او با این متوقف بر مخصصیت این میشه دور دیگه. این و بالجمله هم مطلبش اینه. بله نعم، این صورت ثانیه تمام شد. نعم اینم خوندید یه سطره. اگر استصحاب سببی و اصل حاکم جایی جاری نشد، اونجا چی؟ نوبت اصل محکوم. بارها ما هم گفتیم اگر اصل حاکم باشه نوبت به محکوم نمیرسه، سبب باشه به مسبب نوبت نمیرسه، این موضوع نمیبره وارده. اما اگر نه، اصل حاکم یه جایی گرفتار بشه، معارض بشه یا معارض بشه به یک اصل حاکم دیگر که دو تا حاکم یقه هم رو بگیرن، خب همه جا دو تا حاکم که به هم بیفتن محکوم راحته، دو تا خان که با هم بیفتن رعیت راحته دیگه، دو تا ارباب که با هم بیفتن مردم راحته، دو تا استکبار که به جان هم بیفتن خب دوله مستمع راحت میشن. اللهم مشغل الظالمین بالظالمین دارید در دعاها دیگه، واجعلنا من بینهم، این دعا را اصل محکوم هم میخونه، میگه خدایا این اصل حاکم رو یک جوری کن که یه حاکم دیگه یقش بگیره که من راحت بشم. اگر اصل سببی جاری نشه به وجهن، یعنی به این معنا که معارضه، اونجا اصل محکوم یا تو میدون این دوتا میفتن به جان هم میخورن زمین، این دیگه حاکم که نداره دیگه، چون حاکم آمد حاکمش از بین برد دیگه، میاد تو میدون. مثل چی؟ دو تا کاسه آبه، یقین داریم که یکی از این دو پاکه و یکی هم نجسه، صوب نجس دا با یکی از این دو آب شستیم، هر دو آبم حالت سابقه یقینی طهارت دارن، الان یکیشو نجسه اما کدوم یک مشخص نیست. استصحاب طهارت این آب با استصحاب اون آب با هم چی؟ معارضن دیگه، چون هر دو قبلا طاهر بودن الان یکیشو نجسه. از طهارت این خب معارض با از طهارت اون، این دو استصحاب با هم درگیر میشن. حالا اینا میرن کنار، آبها رو میذاریم کنار، شک میکنیم این صوب نجس الان نجسه یا پاک، کار به اون آبا نداریم. بگیم صوب نجس قبلا نجس بود الان هم نجسه دیگه، استصحاب محکوم مسبب جاری میشه بلا مزاحم. و دو صورت دیگر مونده که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و اما ثانی، بحث دوم، مقام دوم، فتعارض بین الاستصحابین، امکان این تعارض لعدم امکان العمل بهما، این تعارض درگیری برای اینه که عمل به این دو استصحاب برای عامل ممکن نیست، یعنی درگیری در مقام جل نیست، در مقام تقنین نیست، در مقام ملاک نیست، جائل مکلف آمر راحت. آمر میگه آقا غریق را انقاص کن، چه این چه آن. اما شما میگه آقا من با یه دست دوتا هندوانه نمیتونم بردارم. خب شما در مقام عمل عاجزی، این تزاحم دیگه. لعدم امکان العمل بهما، که من اینو واس کردم و توضیح دادم، بدون علم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما، بدون علم اصلا، لا تفصیلا ولا اجمالا. حتی اجمالا منظوره علم اجمالی به این که حالت سابقه در یکی از این دو استصحاب منتقض شده باشه نداری. خب اینجا مثل چی؟ کاستصحاب وجوب امرین، انقاض هازا انقاض هازا، حدث بینهما بین این دو امر تضاد. تعبیر تضاد که اون تعارض را، این تعارض تعارض لغویه، این تضاهمه. حدث این تضاد بین این دو در زمان استصحاب که زمان عمله. شما که میخوای استصحاب کنی که تم به عمل بدی، اینا با هم جمع نمیشن. این تضاد تضاد حادثه نه قدیم، این تضاد نیست که در زمان جل باشه و شبیه امرونه که با هم چه تضاد دارن، نه اونجور نیست. حادثه در مقام جل نبود، در مقام عمل این تضاد سرکلش پیدا شد. اینم علتش عجز جناب عالیه. اگه تو یه پهلوان زبردستی باشه که بتونی غواص زبردست و غریق نجات خیلی قوی که بتونی چهار تا هم انقاض کنی، خب انقاض هم واجبه دیگه، باید انقاض بکنی، اما شما نمیتونی. این صورت اولا تزاهم تام شد. و امکان چی؟ و امکان اون تعارض بین دو استصحاب مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما، علم اجمالی البته منظور، تفصیلش من تو گفتم، علم اجمالی به این که یکی از این دو آب تو کاسه این نجس شد و هر دو قبلا پاک بودن، یا یکی از این دو آب تو کاسه پاک شد قبلا هر دو نجس بودن. اینجا فطارتن یکون المستصحب فی احدهما ای فی احد الاستصحابین من الآثار شرعیت للمستصحب الآخر. طهارت ثوب اگر باشه ثمره و میوه پاک طهارت آب دیگه، آب اگه پاک باشه خود ثوبی که با اون شسته شد پاک. اینجا فیکونو شکو فیه یک می باشد شک فیه ای فی احد همایی که اثر دیگریه، مسبب از شک در اون دیگری، فیکون و شک فیه ای فی احد المستصحبین مسبب از شک در مستصحب دیگر، شک در اینکه این صوبه این پارچه پاک شد یا نه، مسبب از شک در اینه که آب پاکه یا نه. اگه آب پاک باشه این پاکه، نباشه نه. این شکم مسبب اون شکه، لذا این حکمم مسبب اون حکمه. استصحاب سببی مسببی که میگن علتش اینه، چون شک این مولود شک اونه، بچه شک اونه. حالا مثال مثل چی؟ که شک فی نجاست صوب المقصوله، که این صوب شسته شد به ما این مشکوک طهاره، ولی وقت کان طاهرن، که این آب قبلا طاهر بود که صاحب ماغا طاهرن ده. و اخرى لا یکونو کذالک، ای لا یکونو مستصحف فی احدهما من الاثار شرعیه للمستصحب الاخر، فلا یکونو شک مسبب از اون شک. حالا فان کان احدهما اثرا للاخر، اگر یکی از اون دو مستصحب اثر دیگری باشد، فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، دیگه موردی محلی نیست مگر برای استصحاب در طرف سبب. استصحاب طهارت آب میکنیم، نتیجه دیگه طهارت صوبه، دیگه او استصحاب نمیشه. چرا تا و بالجمله، چراش اینجور میگه؟ فان الاستصحاب فی طرف المسبب، اگه در طرف صوب که مسبب استصحاب جاری کنی، این موجب میشه تخصیص بزنیم خطاب لا تنقض در طرف سبب را، که میگه نقض یقین به شک همه جا حرامه مگه اینجا. حالا و جواز نقض یقین به شک بشه در طرف سبب به چی؟ چرا اگر نقض کنی؟ به اینکه ترتیب ندی، بار نکنی اثر اون سبب را که اثر شرعی شه، چون اثر شرعی طهارت آب طهارت صوبه. اگر استصحاب نجاست صوب کردی، یعنی اعتنایی به طهارت آب نکردی دیگه، سبب نکردی. فان من آثار طهارت الماء طهارت الثوب المقصول به، طهارت صوبی که شسته بشه با اون آب. و رفع نجاستی از آثار طهارت آب رفع نجاست صوبه. پس استصحاب نجاست صوب اگه کردی، این نقضون لیلیقین به طهارته، ای لیلیقین به طهارت آب باشد، به خلاف استصحاب طهارت آب. اگه او استصحاب کردی دیگه، اینجا در طرف مسبب موضوع میره دیگه، لا تنقض دیگه موضوع نداره، اون تخصص ورود نه تخصیص. فاذ لا یلزم منه، از استصحاب طهارت صبح که سببه، لا یلزم نقض یقین به نجاست صبح به شک، نقض یقین به شک نیست، بل بل یقین، نقض یقین به یقین، ولیکن تنقضه به یقین آخر موضوع میره. چرا؟ چون اگه گفتی آب پاکه، نتیجه شرعی و دینی پاکی آب اینه که صوب نجسی که با او شسته شد اونم پاک باشه دیگه. بل بل یقین، یعنی بلکه نقض یقین به یقین به چی؟ یقین به چی؟ به سبب چی یقینه؟ بما هو رافع لنجاسته، یقین داری با طهارت آب، به چی یقین داری؟ به اونی که هو او رافع نجاست صوبه. چیه؟ هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته، شستن این صوب با آبی که شرعا محکوم به طهارت تعبدن دیگه. اینه که الان موضوع طهارت صوب چیه؟ موضوع طهارت صوب مرکب از دو جزئه، یک غسله، دو بالما، الغسل بالما، ما طاهر دیگه. ما طاهر البته غسل بالوجدان محرزه، چون صور برداشت با آب شست دیگه، که اصل نمیخواد که طهارت هم به تعبد دیگه. آب طاهری که با او صبح شسته بشین پاک میشه. خب شستن بالوجدان محرزه، طهارت آب به تعبد به رسا محرزه دیگه، یقین بیانه. و بالجمله فکل من السبب والمسبب و ان کان موردن للاستصحاب، گرچه هر دو جای استصحاب یقین سابق و شکل لایق، هم آب داره هم صبح داره، آب طهارت سابق داره، صبح نجاست سابق داره، الا استصحاب در اول در سبب بلا محذوره، به خلاف استصحاب در دوم که مسبب ففیه، در این استصحاب دومی محذور و تخصیص یا بلا وجه و بلا مخصص گتره جذاب، الا به نحو محال یا نه تخصیص با مخصص، که مخصص کی باشه؟ استصحاب خود مسبب این محال دوره دیگه، چون مخصصیت استصحاب مسبب مر سبب را متوقف بر اینه که این مسبب با بود او اعتبار داشته باشه، اعتبار ایشون با بود او متوقع بر اینه که این مخصص او باشه، اگه مخصص او نباشه او موضوع نمیکشه، این باید مخصص او باشه تا موضوع خودشو حفظ کنه دوره. فلازم الاخذ بالاستصحاب سببی، نه لولم یجره هذا الاستصحاب السببی، یعنی به وجه به یه جهتی این نتونه جاری بشه، معارض پیدا کرده. این صبح را شستی با یکی از دوتا آبی که یکی از این دو نجسه و هر دوم قبلا پاک بودن، خب استصحاب طهارت این با طهارت اون آب اینا با هم می جنگن، بعد استصحاب ها در آب وقتی جنگیدن خسته میشند و بیحال میشند و میمیرن، آب های چی اسلام نداره دیگه، میمونه کی؟ صبح بلا مزاحم بلا حاکم، این رعیت بی ارباب میشه، که خدا کنه رعیت همیشه بی ارباب، ارباب ظالم البته بشه. خب این اگه بی ارباب شد دیگه، حالا تو میدون دیگه رمق پیدا میکنه، اربابان که نفس ها رو میگیرند و رمق ها رو میگیرند و خون ها رو مثل زالو میمکن، اگه نباشن رعیت خونش صاف میشه بالاخره و زیاد هم میشه. نه لولم یجره هذا الاستصحاب به وجهن، به جهتی تا روز پیدا کرد، لکان استصحاب مسببی جاریان بلاکن، فانه لا محذور فیه حین اذن مع وجود ارکانی و عموم خطابی، فانه این شنچین است نیست محذوری در استصحاب مسببی حین اذن، هنگامی که سببی جاری نشد این دیگه معذور نداره، گرفتاری نداره، با وجود ارکان مسببی، ارکانش چیه؟ ارکان یقین سابق و شکل، یقین به نجاست شک در بقا و عموم خطاب، لا تنقض الیقین لشک، اینا میگیره دیگه، فقط او حاکم نمیذاش که این جاری بشه ولی خطاب، یعنی متوجه باشید مقتضی داره مانع تو کار بوده، لا تنقض مسببی را میگیره، سببی هم میگیره، اله که مسببی مانع داره، مانع حاکمه، حالا که مانع رفت مقتضی موجود مانع مفقود، ارکان تمام جاری میشه به علم یکون باشه. یه خورده پیش مطالعه بفهمید که ما اگه بشه انشاءالله قبل از تعطیلی اینا تمام کنیم دیگه، باز نمونه برای سال آینده این بحثه.